ساعت 15 اینجا رادیو فرداست. تعداد قربانیان زلزله‌های دیروز در استان آذربایجان شرقی به بیش از 250 کشته و 2000 زخمی رسید. نماینده مرن در مجلس ایران میگوید اگر امداد رسانی به زلزله زدگان تسریع نشود تلفات افزایش می‌یابند. نشست اتحادیه عرب درباره سوریه لغو شد. سلام، شیرین فامیلی هستم با خبرها و گزارش‌های این ساعت. مدیر کل ستاد بحران آذربایجان شرقی آخرین آمار قربانیان دو زلزله روز شنبه در این استان را بیش از 250 کشته و 2000 زخمی اعلام کرد. یکی از مسئولین پژوهشگاه بین‌المللی زلزله شناسی نیز به ایسنا گفته است که هنگام وقوع این زمین لرزه‌ها تا صبح امروز بیش از 200 پس لرزه بزرگتر از یک ریشتر در منطقه روی داده است که از آن میان 40 پس لرزه بزرگتر از 3 ریشتر بودند. حسن قدمی رئیس سازمان مدیریت بحران وزارت کشور نیز با اعلام اینکه عملیات امداد و نجات به پایان رسیده است گفت که 110 روستا بر اثر این زلزله‌ها دچار خسارت شدند. فرماندار ورزقان نیز گفته است که 12 روستای این شهرستان بر اثر زلزله به طور کامل تخریب شدند. یک نماینده استان آذربایجان شرقی در مجلس ایران با انتقاد از روند امداد رسانی به زلزله زدگان هشدار داد که اگر امداد رسانی تسریع نشود تلفات افزایش می‌یابند. محمد حسن نژاد نماینده مرند و جلفا در مجلس شورای اسلامی به خبرگزاری ایسنا گفته است ستاد بحران برای این زلزله ساعت 12 دیشب یعنی 6-7 ساعت بعد از وقوع زلزله تشکیل شده است. با این حال به گزارش خبرگزاری فارس یک مقام هلال احمر ایران گفته است فاز آواربرداری به پایان رسیده و نیروهای امداد از 14 استان به مناطق زلزله زده اعزام شدند. حسین درخشان سخنگوی سازمان امداد و نجات جمعیت هلال احمر ایران گفته است تاکنون 71 آمبولانس و 15 تیم سگ‌های جستجو و 40 دستگاه زنده‌یاب به مناطق زلزله زده ارسال شده است. آقای درخشان همچنین از برپایی حدود 6000 چادر در این مناطق خبر داده است. نشست وزیران خارجه کشورهای عضو اتحادیه عرب در مورد بحران سوریه که قرار بود شامگاه یکشنبه در جده برگزار شود به طور غیر منتظره ای لغو شد. احمد بن هلی معاون دبیر کل اتحادیه عرب روز یکشنبه در قاهره به خبرنگاران گفت که این نشست تا اطلاع ثانوی به تعویق افتاده است، اما از ذکر دلیل این تعویق خودداری کرد. قرار بود وزیران خارجه عربی در این نشست به بررسی بحران سوریه و همچنین تعیین جانشین برای کوفی آنان نماینده سازمان ملل و این اتحادیه در بحران سوریه بپردازند. در جریان نخستین سفر شیخ حمد بن خلیفه آل ثانی به قاهره در دوران پس از سقوط حسنی مبارک، امیر قطر روز شنبه با محمد مرسی رئیس جمهوری مصر دیدار و گفتگو کرد. به گزارش خبرگزاری‌ها همزمان روز شنبه قطر اعلام کرد که 2 میلیارد دلار سپرده به عنوان ضمانت نامه بانکی در اختیار بانک مرکزی مصر می‌گذارد. اقتصاد مصر از آغاز ناآرامی‌ها در آن کشور که به سقوط حکومت پیشین انجامید روزهای سختی را می‌گذراند و قاهره برای جلب رضایت عمومی از جامعه بین‌المللی خواسته است تا حدود 3 میلیارد دلار کمک مالی در اختیار این کشور قرار دهد. و در ادامه این بخش خبری نوبت می‌رسد به برنامه دیدگاه‌ها با میزبانی همکارم امیر مصدق کاتوزیان.
دیدگاه‌ها، عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم. استانبول در هفته گذشته از 12 تا 14 مرداد 2 تا 4 اوت میزبان نهمین دوره کنفرانس دو سالانه انجمن بین‌المللی ایران شناسی بود. کنفرانسی با حدود 120 جلسه یا پانل و 480 مقاله تحقیقی، مثل همیشه با بحث و تبادل نظر آزاد میان دانشگاهیان و پژوهشگران، شامل گستره‌های متنوع مطالعاتی از تاریخ تا تئاتر، زبان تا مذهب، سیاست تا اقتصاد، نابرابری تا توسعه، قومیت تا جنسیت، بررسی سینمای فیلم فارسی و موسیقی پاپ تا در دسترس عموم قرار گرفتن مجموعه گل‌های جاودان رادیو ایران بر روی اینترنت و و و به باور بسیاری ایرانشناسان، همین مشت نمونه خروار موضوع‌های متنوع جلسه‌ها و مقاله‌های کنفرانس استانبول نشان می‌دهد که ایرانشناسی در سه دهه گذشته تا چه حد از گفته‌های ذات‌گرایانه مثل اساساً شرق با غرب متفاوت است و ایران ایران است و ان ایران فاصله گرفته. ویژگی دیگر کنفرانس امسال میزان حملات سیاسی بود که اول روزنامه کیهان و سپس خبرگزاری فارس به برگزار کنندگان و چهره های شاخص انجمن بین المللی ایران شناسی کرد. روزنامه کیهان از جمله تورج عطابکی سازمان دهنده کنفرانس استانبول را فعال سلطنت طلب در بنیاد اشرف پهلوی و محمد توکلی ترقی رئیس اسبق انجمن بین المللی ایران شناسی را مبلغ سرسخت بهائیت و فصلنامه ایران نامه را که او سردبیریش را بر عهده دارد سلطنت طلب و کنفرانس را پاتوق جاسوسان آکادمیک خصوصا اسرائیلی ها در حوزه علوم انسانی نامید. در پی این حملات روزنامه کیهان، خبرگزاری فارس و وزارت علوم اعلام کردند 14 دانشگاه و مؤسسه نظیر دانشگاه تهران، اصفهان، مشهد، آزاد، تربیت مدرس، از زهرا، پیام نور، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی و مؤسسه حکمت و فلسفه ایران که قرار بود برخی از اعضایشان در کنفرانس استانبول مقاله ارائه دهند، از کنفرانس و انجمن بین‌المللی ایران شناسی اعلام براءت کردند. با بالا گرفتن این موج شماری از دانشگاهیان و محققان مستقلی که نام و موضوع مقاله هایشان در برنامه جلسه های کنفرانس آمده بود از حضور در کنفرانس استانبول یا ارائه مقاله در آن خودداری کردند. با این همه بودند تعدادی از دانشگاهیان و پژوهشگران مقیم ایران که به رغم شکلگیری این فضا مقاله خود را ارائه دادند یا در استانبول حاضر شدند. عدم اعتماد برخی محافل راستگرای مطبوعاتی و سیاسی ایران به انجمن بین‌المللی ایرانشناسی رفع شدنی است یا نه؟ ایرانشناسی نزدیک نیم قرن بعد از تأسیس این انجمن چه پیچ و خمهایی را پشت سر گذاشته، چه شکلی پیدا کرده و چالش‌های پیش رویش کدامند؟ 4 میهمان این هفته برنامه دیدگاه‌ها در حاشیه کنفرانس استانبول از جمله به این پرسش‌های برنامه دیدگاه‌ها پاسخ دادند. تورج عطابکی، استاد تاریخ اجتماعی خاورمیانه و آسیای مرکزی در دانشگاه آمستردام، محمد توکلی ترقی، استاد تاریخ و تمدن‌های خاور نزدیک در دانشگاه تورنتو، همایون کاتوزیان، استاد تاریخ و ادب ایران در دانشگاه آکسفورد و سردبیر فصلنامه مطالعات ایرانشناسی به زبان انگلیسی از انتشارات انجمن بین‌المللی ایرانشناسی، و مهرزاد بروجردی، استاد علوم سیاسی دانشگاه سیراکیوز و رئیس جدید انجمن بین‌المللی ایرانشناسی.
با شما شروع کنیم آقای تورج عطابکی، به عنوان سازمانده کنفرانس امسال انجمن بین‌المللی ایرانشناسی در استانبول، کجای راه ایرانشناسی با نگاه به راه طی شده اگه به اجمال بخواید بگید؟
من فکر میکنم که اون چیزی که ما توی جهان دوی مطالعات ایران شناسی الان شاهدش هستیم به نظر من خیلی چشمگیره و توی این کنفرانس ها من میتونم به صراحت ببینم و بگم اینه که یه آشتی خیلی خیلی عمیق و پیگیری من میبینم بین اون چیزی که ما میگیم علوم انسانی و علوم اجتماعی، و در حقیقت برای سالها تصویری که ما داشتیم از ایران شناسی که ایران شناسی باید محدود به اون چیزی که ما تعریف سنتی از اورینتالیسم داشتیم در میاد بیرون، حوزه هایی رو داره در میگیره و با مفاهیم تازه‌ای داره آشنا میشه که دیگه تخت بند اون نگاه های سنتی گذشته نیست، که ایران شناسی دقیقاً با یه نگاه کاملا اسنشیالیستی داره به یه مفاهیمی از تمدن و تاریخ داره نگاه میکنه، پرسش های تازه‌ای رو مطرح میکنه، تکثر رو تو این زمینه داره مطرح میکنه، زمینه های تئوریک رو داره مطرح میکنه، قالب های تازه متدیک رو داره مطرح میکنه. تمام اینها به نظر من تو هر کنفرانسی ما ببینیم که چشمگیرتر و چشمگیرتر داره میشه.
آقای محمد توکلی ترقی، شما چند کنفرانس رو حالا سازماندهی کردین یا تو شرکت کردین و 2 دهه هست که در این زمینه بیشتر فعالیت داشتین. به نظر شما ایران شناسی در مقایسه با دهه های گذشته رو به چه سویی میره؟ آقای عطابکی اشاره کردن به آشتی بین علوم اجتماعی و تاریخ و همچنین تکثر، شما چه نکته هایی میبینید؟
بله، منم فکر میکنم علوم انسانی یه دوره خیلی مهم پویندگی و بالندگی رو داره طی میکنه، و اون چیزی که به نظر من مهمترین جنبه این رشد علوم انسانی هستش، این استقلال دانشگاهی و استقلال تحقیقات دانشگاهی است و یه علوم انسانی و علوم اجتماعی که کارفرمایانه نیست. یعنی تمام محققانی که کارهاشون رو در این کنفرانس عرضه کردن کسانی هستن که با استقلال ذهنی و استقلال روش و موضوعی که تحقیق میکنن، با برگرفتن هم آشنایی با نوع مشکلاتی که در تاریخ و فرهنگ ایران هستش و آشنایی که با روش‌های، اگر یک کسی هستش که روی جامعه شناسی کار میکنه یا انسان شناسی کار میکنه یا در علوم سیاسی، اون مسئله هایی رو که میاره در ایران شناسی مطرح میکنه، مسائل مهم تحقیقاتی و پژوهشی هستش، نه نوع پژوهشی که کسی فرمان اجراشو به کسی داده باشه. من فکر می‌کنم این استقلال این چیزی هستش که تحقیقات ایرانی رو مخصوصاً در امریکا و اروپا با تحقیقات علوم انسانی و علوم اجتماعی که در همین سال‌های اخیر در ایران میشه کاملاً راهشون رو مجزا می‌کنه. یه چیزی که مهندسی فرهنگی میشه، از طرف دولت فرمان داده میشه که این کارو بکنین اون کارو بکنین و بیشتر یه علوم انسانی امنیتی است تا یک نوع علوم انسانی که جدن پوینده و فراورده آزادی و استقلال ذهنی ایران شناسان هستش.
آقای همایون کاتوزیان، شما جزو انگشت شمار کسانی محسوب میشین که بهتون به صورت حلقه رابط بین نسل میانسال و جوان ایران شناسان نگاه میکنن و نسل قدیمی که از بعضیاشون نامهایی بونده و چند تاشون زنده هستن. شاخصه این نسل میانسال و جدید به خصوص در میان ایران شناسان کارشون چیه؟
شاخصشون دقیقا ربط پیدا میکنه با اون که آقای عطاوکی گفت و اون که آقای توکلی ترقی گفت، یعنی که این 10-20 سال گذشته که همین نسل میانسال و جوان آمده در حوزه ایران شناسی، ما در یک عرصه جدیدی الان قرار گرفتیم. نه اینکه ارتباطات با گذشته ایران شناسی قطع شده، بلکه گسترش پیدا کرده و در نتیجه این نسل جوان ما و نسل میانسال ما بیشتر اصولا متخصص هستن در رشته‌های گوناگون علوم انسانی و علوم اجتماعی. یعنی یک کسی جامعه شناسه و بعد آمده این جامعه شناسیشو آورده در حوزه تاریخ و فرهنگ و اجتماع ایران، اونجا اطلاق میکنه و تحلیل میکنه و نتیجه میگیره. یک کسی که کارش علوم سیاسیه، یک کسی کارش مردم شناسیه. در گذشته من خودم نسبتا استثناء بودم، برای اینکه من اقتصاددون بودم و آمدم در حوزه، در حالی که در گذشته کسانی که در حوزه ایران شناسی کار میکردن غالبا در علوم اجتماعی نبودن و در علوم انسانی هم فقط در یک حوزه تنگی از علوم انسانی فعالیت میکردن. این به نظر من یکی از بهترین دستاورداست، این که ما الان یک نسل عالم انسانی و عالم اجتماعی داریم که در حوزه ایران شناسی کار میکنه و در سراسر دنیا و همه‌شون هم ایرانی و ایرانی تبار نیستن.
آقای مرزاد بروجردی، شما رئیس آینده انجمن بین‌المللی ایران شناسی هستین. خب الان در دوره‌ای که شما مدیریت رو به عهده میگیرین، چالش‌های ایران شناسی چیه و رو به کدوم سمت می‌خواید بره یا اینکه فکر می‌کنین داره میره؟
چند تا به نظر من نکته مهم مطرح است. یکی اینکه ما با یه نسل جدیدی از محققین ایرانی الان سر و کار داریم که نسبت به گذشته تعداد بسیار بسیار زیادتر از آن چیزی که حتی 20 سال پیش بوده شده. بنابراین این خیلی چشم‌انداز خوبی رو جلوی چشم ما ترسیم می‌کنه. نکته دوم این است که این افراد در کشورهای مختلف قرار گرفتن، به زبانهای مختلفی دسترسی دارن، آشنایی دارن، به آرشیوهای مختلفی میتونن دسترسی داشته باشن که به مراتب حوزه مطالعات ایران شناسی رو غنی‌تر خواهد ساخت. نکته دیگه که فکر می‌کنم در رابطه باش مهم است اینه که ما از دورانی که مطالعات ایران شناسی عمدتاً در دو حوزه زبان، ادبیات و تاریخ خلاصه میشد داریم فاصله میگیریم، بلکه حوزه های دیگر و رشته های دیگر علوم اجتماعی و انسانی دارن مطرح میشن، از جامعه شناسی گرفته تا مردم شناسی گرفته و غیره. اینها رو فهم کنم همه رو واقعا به فال نیک گرفت برای چشم اندازی که جلوی چشم ما هست. این نسل جوونی که امروز دانشجوهای فوق لیسانس و دکترا هستن و به چند زبان زنده دنیا تکلم میکنن و گفتن به آرشیو های مختلفی دسترسی داشتن، اینا دارن این مطالعات ایران شناسی رو یه قنای دیگری میبخشن. آشناییشون، ریشه داشتنشون در علوم اجتماعی سبب شده که بتونن یک چارچوب تئوریک رو هم به مطالعات میدانی خودشون وارد بکنن. اگرچه من فکر می‌کنم هنوز در این رابطه ضعیف هستیم، یعنی فکر می‌کنم هنوز جا بسیار هست برای اینکه بشه کارهای تئوریک‌تری در زمینه ایران شناسی انجام داد، ولی به هر حال اون جهش صورت گرفته. ما اومدیم از کارهایی که خیلی دیسکریپتیو بود به طرف کارهایی که به شکل انالیتیکال‌تر به خودشون گرفته. اینا به نظر من همه نکات مثبت. به عبارت دیگه تحقیقات بکر کردن با نگاه دیگه عینک جدید به چشم زدن چیزهایی هست که جلوی چشم ماست. در رابطه با چالش ها هم همونجوری که دوستان دیگه هم اشاره کردن، فکر میکنم که حالا خوشبختانه یا متاسفانه واقعیت داره به این طرف میره که وزنه مطالعات ایران شناسی در خارج مهمتر و مهمتر خواهد شد در اون چیزی که در ایران داره صورت میگیره، به خاطر برای محدودیت هایی که همکاران ما در ایران باش روبرو هستن. شاید بشه این چشم انداز رو در جلوی چشمون داشت که کارهای جدیدتر رو در خارج از کشور نظاره‌گر باشیم تا در درون ایران.
آقای محمد توکل ترقی به امنیتی شدن تحقیقات اشاره کردن، یه تفاوتی گذاشتن بین کاری که در ایران میشه و کاری که در خارج از کشور میشه. در کنار این یه حس بی‌اعتمادی رو الان اشاره کردن آقای مرزاد بروجردی که هستش، به خصوص در محافل رسمی و نیمه رسمی حکومتی و مطبوعاتی در داخل ایران. چجوری به نظر شما آقای عطابکی از یه طرف میشه اون تکثری رو که شما گفتید که ایران شناسی داره رو به سمتش میره ستود و از طرف دیگه با این بی‌اعتمادی مدارایی کرد یا اینکه برطرفش کرد؟
چند ماه پیش از فوت ایرج افشار من دیداری با ایشون داشتم در شهر لیدن و در گفتگویی که در حوزه گذشته و حال ایران شناسی و مطالعات مربوط به ایران داشتیم، ایشون یه اشاره‌ای کردن که اینو من در یک سوگنامه‌ای که برای ایرج افشار نوشتم آوردم. گفتن که مثل قراره که تا مدتی ثقل مطالعات اجتماعی و انسانی از ایران بیرون بیاد و به خارج از ایران بیاد. و بعد من همینطوری که خیره شده بودم احساس کرد که من غم گرفته تو چشم و تو سینم. گفت اما نگران نباش، ما در تاریخمون از این دوره ها کم نداشتیم، یعنی این جا به جایی ثقل همیشه بوده، چیز تازه ای نیست. من میخوام با این شروع کنم بگم که این خوشبینی که من دارم و این نگاهی که در اول صحبتم بهش اشاره کردم، این متکثر بودن حوزه ها و بعد این بالندگی که نسل تازه داره، همونطوری که آقای بروجردی گفتن دسترسی به منابع کاملا ناشناخته تا به حال، اون بخشی از صحبت منو تایید میکنه. مصداق اونی که بله ما با یه دوران بالندگی در این زمینه روبرو هستیم و من مطمئنم که این به هیچ وجه ایستا هم نخواهد بود. اما از طرف دیگه خب یه مشکل بزرگی که داریم، ما در ایران در حال حاضر با حکومتی سر و کار داریم که این حکومت اون نگاهش به انسان پژوهشگر، نگاهش به انسان جستجوگر نگاهی نیست که ما داریم. صغارت رو از این آدم ها نگرفته، اینها رو هنوز صغیر میدونه و چون صغیر میدونه برای اینها تصمیم میگیره که چه بکنند و چه نکنند. همین کنفرانسی که ما در این استانبول داشتیم مصداق این ادعای منه. اگر که مثلا پژوهشگران ایرانی در می آمدن و میگفتن که یا ما به لایلی نمیخوایم تو این کنفرانس شرکت کنیم، من هیچ مشکلی نداشتم و اصلا بحثی نداشتم، هر کسی دوست داره شرکت بکنه نداره. مطمئنم بسیاری از همکاران ما تو اروپا و امریکا به دلایلی تو این کنفرانس شرکت نکردن، آزادن هر کاری میخوان بکنن. اما دیدیم که تهدید شدن پژوهشگران ایرانی، به نام تهدید شدن، به دانشگاه و نهاد آموزشی تهدید شدن که چرا تا این ساعت شما انصراف خودتون رو اعلام نکردید، چرا این کار رو نکردید و یک عقوبتی جانفرسا در انتظار شماست که این کار رو نکردید. یعنی کسی نشسته تصمیم میگیره که یک پژوهش پژوهشگر باید چگونه حاصل پژوهش چند ماه و چند سالش رو ارائه بده یا نده. این در حقیقت یه مشکلی است که ما داریم و من تلخی رو در این ور می‌بینم که این تلخی نمیدونم تا چه اندازه تا چه مدتی، اما به هر صورت فعلا به کام ما نشسته.
آقای محمد توکل ترقی، آقای عطابکی طرح مشکل کردن، ولی پرسش من به این هم ناظر بود که یا همچین بی‌اعتمادی رو فضاش رو چجوری ممکنه که بشه برطرف کرد با اقداماتی، اصلا میشه نمیشه؟
ببینید انجمن بین‌المللی ایران شناسی که در سال 1346 تأسیس شده بود، هدفش این بود که یک جوی، یک هماهنگی رو بین ایران شناسان داخل ایران و خارج از ایران به وجود بیاره و کنفرانس هایی هم که انجمن بین‌المللی ایران شناسی داشته تفاوتی بین داخل و خارج هیچ وقت نذاشته. یعنی دوستان و همکاران ما در داخل ایران جزوی از ایران شناسان هستن و مشکلات اونها مشکلات ماست، مشکلات ما مشکلات اونها هستش. و حتی اگر توجه بکنین در دوره انقلاب و دوره‌های بحرانی بزرگ انجمن بین‌المللی ایران شناسی تونسته این رابطه زنده و پویاش رو با همکاران ایرانی و اینها حفظ بکنه. متاسفانه در این چند ماه اخیر ما یک پدیده خیلی جدیدی رو می‌بینیم، اون حمله‌ای رو که کیهان می‌کنه به انجمن بین‌المللی ایران شناسی و اون رو به عنوان یک دست نشانده صهیونیست می‌بینه، به نظر من قلب واقعیت هستش و واقعیت امر این هستش که انجمن بین‌المللی ایران شناسی یکی از مستقل ترین نهادهای فرهنگی و دانشگاهی ایرانی هستش که چه داخل کشور خارج از کشور تونسته بیش از 45 سال دوام بیاره و دوامش هم به علت این بوده که فراتر از مکتب و آیین و نگرش‌های خاص، افراد با برداشت‌های متفاوت، نگرش‌های متفاوت، روش‌های متفاوت تونستن با همدیگه گفتگو بکنن و این گفتگویی بوده که فقط در خارج از کشور نبوده، خیلی از همکارای ما در ایران در این شرکت می‌کردن. همونطوری که همکار عزیزم آقای دکتر عطابکی فرمودند، این حمله اخیری که کیهان کرده به یک شکلی دانشگاهیان ایران رو به عنوان افراد صغیری میپنداره، مانند یک دام و سیدی میپنداره که چشم گوششون بسته است، بصیرت ندارن. اینها با سوادترین افراد مملکت هستن، اینها خودشون میتونن تصمیم بگیرن، اگر میومدن در یک کنفرانسی و میدیدن که برنامه های دیگری هستش، خود اونها با اون توانمندی فکری که دارن خیلی بهتر از کیهان میتونست جواب بده، ولی کیهان اومده یک جو ترس و وحشت رو داره دامن میزنه و یک مرز جدیدی رو بین ایران شناسان داخل ایران، علوم انسانی، علوم اجتماعی در داخل ایران و خارج از کشور به وجود میاره و ما باید کاری بکنیم که این مرز دوباره برداشته بشه، اعتمادی رو که ما داریم، یعنی ایران شناسان خارج از کشور، اعتمادی است که پیامد و همکاری‌های خیلی نزدیک هستش و اگر کیهان یا نشریه دیگه‌ای بره از یکایک که این افراد باشون گفتگو بکنه، می‌بینن که یه همچین واقعیتی رو که یک همچین داستانی رو که کیهان پرداخته قلب واقعیت، دروغ محض هستش و به نظر من یک دستگاهی در ایران باید کیهان رو محاکمه بکنه، برای اینکه کاری که کرده بر علیه منافع ملی ایران بوده، صدمه بزرگی به استقلال دانشگاهی، تفکر دانشگاهی، و بدون تفکر دانشگاهی هیچ دولتی نمیتونه به مشکلات روزمرهش جواب بده.
به این روی سکه اشاره کردیم که یه مشکلاتی پیش آمده برای یه تعدادی از کسایی که از ایران میخواستن بیان، گرچه تو همین کنفرانس تعدادی از مقاله ها ارائه شد از سوی کسایی که از ایران آمده بودن و بحث کردن مطالبی رو که داشتن، ولی از اون ور یه تعدادی هم هستن که از خارج میخوان برن ایران و تحقیق بکنن و بعد اون وقت با مشکلاتی روبرو میشن و میگن که اگر این حالت تقابل بین مثلا این انجمن یا مثلا مسئولانش بالا بگیره با محافل مطبوعاتی داخلی که اونجور صحبت میکنن یا اونجور خط میدن، بعد کارشون با مشکل برمیخوره. آقای همایون کاتوزیان، شما زیر و بم اینجور روابط دانشگاهی رو چه از زمان نظام سابق و چه در زمان فعلی دیدید، به نظر شما از اون طرف مسئولان ایران شناسی یا به طور کلی دانشگاهیان ایرانی در خارج از کشور اقدام خاصی میتونن بکنن که جو بی‌اعتمادی برطرف بشه؟ فرضاً میونه 125 تا جلسه، اگه یه دونش در مورد ایران و اسرائیل یا یکی دیگه‌اش در مورد بهائی‌ها و بابیاس، اینجوری تعویل نشه که مسئله‌ای مثلا داره اتفاق میفته خارج از اون چیزی که اهداف این کنفرانس بین‌المللی ایران شناسیه؟
بله، به نظر من این بی‌اعتمادی مقدار زیادی ساختگیه، یعنی اینکه بر مبنای یک سلسله واقعیات قرار داره، چون که شما خودتون اشاره کردین که ممکنه در بین 400 تا مقاله که ارائه میشه یکیش در مورد روابط ایران و اسرائیل بشه، بنابراین این بی‌اعتمادی به یه معنی از اون طرف باید چیز بشه، یعنی اینکه مردم ما، جامعه ما، دانشگاه‌های ما توجه داشته باشن که این تبلیغات واقعیت نداره و حتی میشه گفتش که گویا ایراد واقعی که بر اساس اون ایراد گرفته میشه به انجمن بین‌المللی ایران شناسی این هست که طبق گفته دکتر توکلی ترقی موضع نداره، یعنی ما گویا اصطلاح کار غلطی که میکنیم از نظر مخالفین اینه که ما موضع نداریم، ما موضع سیاسی نداریم، ما موضع مذهبی نداریم، ما یک عده ایرانشناس هستیم همونطور که صحبت شد در حوزه‌های علوم انسانی و علوم اجتماعی و به طور مستقل درباره مسائل مربوط به ایران کار میکنیم. البته هر فردی ممکنه واسه خودش عقاید خودش رو داشته باشه و داره، ولی انجمن بین‌المللی ایرانشناسی و گروه دانشگاهی‌های ایرانی خارج از کشور یا ایرانی تبار یا ایرانشناس خارج از کشور موضع ندارن. بنابراین این صحبت که فرمودید
بی‌اعتمادی،
بله این رفع بی‌اعتمادی، ما کاری نمیتونیم بکنیم که این نوع بی‌اعتمادی ها اگر واقعا بشه بهش گفت بی‌اعتمادی رفع بشه، برای که ما موقعیتمون شفافه و در هیچ زمینه ما کاری که خلاف اخلاق و عادات یک جامعه دانشگاهی باشه انجام ندادیم که در نتیجه بی‌اعتمادی ایجاد بشه. چنان که عرض کردم این بی‌اعتمادی بنابراین از اون طرفه و منحصر به یک جریان خاص و محدوده، وگرنه من مطمئنم که بیشتر دانشگاهی ها روشن فکری های ایرانی هیچ گونه مشکلاتی از این نوع با کار ما ندارن.
آقای میرزاده بروجردی، شما در این مورد در مورد این نکته چیزی دارین که اضافه کنید؟
بله، ببینید من فکر می‌کنم نگرانی من حمله روزنامه کیهان نیست. کار بزرگ این مثل داستان یک قطاری، مطالعات ایران شناسی رو میگم، مثل یک قطاری که داره به حرکتش روی ریل ادامه میده و به این زودی‌ها به این آسونی‌ها این از مسیر خودش خارج نخواهد شد. در دو سوی این مسئله، چه در خارج از کشور چه در درون کشور، داره کارهای جدی صورت میگیره. به عنوان مثال در خارج شما کار ارزنده دانشنامه ایرانی کارو دارین، در درون ایران دارت المعارف بزرگ اسلامی داره انجام میشه. اینها یادگارهای ماندگار جامعه علمی ایران هستند، درسته؟ و اون حلقه الفتی که این محققین رو به هم میپیونده کار عملی هست که تجلی خودش رو در دانشنامه و نمیدونم مقاله علمی و کتاب بیرون خواهد داد. این توهین و تهمت‌های سیاسی زودگذر هستند و به نظر من امروزه نباید خیلی نگران این مسئله شو. این گذرا خواهد بود، باید به خودمون یادآوری بکنیم تفکر شناسنامه جغرافیایی نداره. اینو باید واقعا به فال نیک گرفت که محققین جدیدی روی کار اومدن. تو جامعه ایران شما نگاه میکنید میبینید که علاقه به علوم اجتماعی به مراتب بیشتر از دوران قبل از انقلاب شده. وقتی میگم قطار رو نمیشه دیگه از ریل خارج کرد، به این معنی هست که شما حالا 4 نفر رو هم ترور شخصیت بکنید، 4 تا انگ سیاسی هم به این آن بزنید، با این خیل دانشجویان، با این افرادی که شیفته این نوع مطالعات هستن، که به نظر من این یه تلنگری بوده که انقلاب ایران و وقایعی که بعد از انقلاب صورت گرفته به جامعه ایرانی زده و این جامعه داره سعی میکنه جایگاه خودش رو بفهمه که این انقلاب چرا صورت گرفت، نمیدونم مشکلات بعدیش چه شکلی ایجاد شد، و این من رو در دراز مدت بسیار بسیار خوشبین میکنه به وضعیت ایران شناسی.
تا همین حد هم وقتتون رو به اندازه کافی گرفتم، اما اگه هر کی فکر کنه که نکته دیگه‌ای هست که بخواد اضافه کنه، من اینجا میکروفونو.
من تنها نکته‌ای که دارم به عنوان یکی از سرنشینان قطاری که دکتر بروجردی بهش اشاره کرد بگم که این قطار فضاهایی رو داره طی میکنه که این فضاها بستنی نیست. در حال حاضر نمیشه دور کشوری رو دیوار بلند کشید و پژوهشگران رو محروم کرد از دستیابی به دستاوردهای طرف دیگر دیوار. خبری که امروز اینجا میشه، کتابی که امروز در میاد بیرون، نوشته‌ای که در میاد بیرون، پژوهشی که میاد، بلافاصله در طرفه‌العینی به اونور دیوار هم میرسه و همه با خبر میشن، همه میتونن بخونن، دسترسی پیدا میکنن. به گمان من ما شاهد در روزها و ماها و سالهای آینده به عنوان سرنشینان این قطار شاهد تعامل بیشتر بین دو سوی دیوار خواهیم بود.
ممنون آقای عطابکی. آقای توکلی تقریبا شما هم نکته‌ای دارید؟
بله، ببینیم جامعه ایرانی یه جامعه جهانی شده و مرزهای کشوری بازدارنده ارتباط ایرانیان سراسر دنیا نیستش. تهمت زدن و تهمت‌های دروغ و شایع پراکنی و اینا نمیتونه مرزی رو بین ایران شناسان ایرانی که در سراسر دنیا هستن، فرامرزی هستن، در فراسوی ایران هستن، به وجود بیاره. این رابطه ها رابطه های تنگاتنگی است که بر اثر نوع کار، شیوه و شناخت و روش ها و کاربرد اسناد و کار خوب شما بکن هر جای دنیا که باشی اون کارو انجام بدی مورد پذیرش همکارات و دوستان و دانشجویان در سراسر جهان قرار میگیره. و من فکر میکنم این نسل جدید ایران شناسی رو که ما خیلیشون رو برای اولین بار در این کنفرانس دیدیم، اینها یک آینده خیلی عالی رو برای ما دارن نوید میدن و اون این هستش که ایران شناسی برای اولین بار میشه گفتش که جهانی شده، چند زبانه شده و با روش‌های متفاوت علوم انسانی و علوم اجتماعی آشنا شده و بعداً یک عمقی پیدا کرده که این نوع کارهایی که میشه تاثیرگذار میشه روی تفکر و نوع کاری که همکاران ما در ایران دارن میکنن و این مرزهایی رو که کیهان به وجود میاره، مرزهایی همونطوری که دوستم آقای دکتر بروجردی گفتن، اینها زودگذر هستش و هماهنگی که بین محققان ایرانی در داخل و خارج کشور هستش، این یک پویایی و هماهنگی همیشگی خواهد داشت.
با سپاس از محمد توکلی ترقی، تورج عطابکی، مهرزاد بروجردی و همایون کاتوزیان و با سپاس از شنوندگان رادیو فردا. تا برنامه بعدی دیدگاه ها، ایام به کام. امیر مصدق کاتوزیان.
برانم که زندگی کنم، امروز هر روز، رادیو فردا.